أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان خیار مجلس این آخرین نکته باید ملحوظ باشد، گرچه بحث مبسوطی به عنوان ارائه نظرات مرحوم آوزیا مطرح شد، دیگران ترک کردند، ولی یه مقدار داره طول میکشد و ملال آور است. اون آخرین نکته این است که ترسیم خیار مجلس در بیع صرف و سلم قبل از قبض بی محظور نیست، برای اینکه قبل از قبض ملکیت نیامده. حقیقت خیار هم یه معنای روشنی پیش فقها ها نداره که همه یه معنا برای خیار ذکر کرده باشه. اجمالی از این در تلیعه بحث خیار گذشت و تفسیر اون در مسئله احکام خیار خواهد آمد که الخیارو ما هوه. اگر خیار حقی باشد که به عقد تعلق میگیرد، ترسیم خیار مجلس برای بیع صرف و سلم قبل از قبض معقوله. و اگر خیار حقی باشد که به عقد تعلق نمیگیرد و اثر عقد تعلق میگیرد، که راه مرحوم آوزیا امثالشون است، این بی صعوبت نیست. ترسیم خیار مجلس در صرف و سلم قبل از قبض. و اگر خیار حقی باشد که به عین تعلق بگیرد، چون که از بعضی از تعبیرات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله استفاده میشه، نه همه شواله بهش، اصلا جا برای خیار مجلس در بیع صرف و سلم قبل از قبض نیست. اجمال این مطلب این است: اگر خیار حقی باشد که به عقد تعلق گرفته، عقد هست، عقد صحت تعهدیه داره، اگر کسی فسخ کرد صحت تعهدیه عقد رو از بین میبرد، و اگر فسخ نکرد این صحت تعهدیه همچنان باقی است. پس ترسیم خیار مجلس در بیع صرف و سلم قبل از قبض معقول. و اگر راهی را که این بزرگوار مرحوم آوزیا و امثالشون ارائه کردن که خیار حقی است متعلق به اثر عقد، نه خود عقد، در اینکه اینا عقد را آنی الحدوث و آنی الزوال میدونند، اینا چیزی باقی نیست، که عقد همون به تو وشترک توست که رفت برمیبنده، اثر عقد مندنی است. اگر چون چه خیار حقی باشد متعلق به اثر عقد، این عقد در اینجا اثر نکرده چون نقد انتقال نیاورده قبل از بحث، به بنابر مبنای سوم که خیار حقی باشد متعلق به عین، صحت تعهدی مال خود عقد است دیگر، صحت تعهدی اگر خود عقد باقی نیست، او صحت تعهدی مال خود عقد است نه اثر عقد. اثر عقد نقل و انتقاله، این نقل و انتقال به هیچ وجه حاصل نشده. اونها که مبنای سوم رو پذیرفتن که خیار حقی است متعلق به عین کل واحد از دو طرف در دست خودشونه، در بیع صرف و سلم اون چرا که بایع فروخت همچنان ملک اوست، در دست اوست، اون چرا که مشتری خرید به عنوان ثمن ملک اوست، همچنین در دست اوست، جا برای پس دادن و پس گرفتن نیست. که ترسیم خیار در بیع صرف و سلم روی مبانی سگانه است که تحقیقش به بحث مبحث احکام الخیار مربوطه است، لذا اشکال های اینجا علل مبنا قابل حل بود. این اجمال بحث مربوط مسئله گذاشته. اما مسئله بعدی که مرحوم شیخ مطرح فرمودند درباره مسقطات خیار است، چون دعویشون این است که اول یه خیار رو با ادله ثابت میکنن، اشکالاتش نفی میکنن، بعد وارد مسقطش میشن. تو خیار قبل این طوره، تو خیار عیب این طوره، تو خیار حیوان و خیار مجلس، خیار شرط و خیار رویه همساره همه میتونه، که اول خیار ثبوت بعد سقوط خیار. حالا در این مسئله که مقام ثانی بحث است، در سقوط خیار مجلس بحث بکنم. سقوط خیار مجلس را گفتن به چهار مسقط محقق می شود. یکی شرط و سقوط که منظور شرط نتیجه است، یکی اسقاط خیار، یکی افتراق طرفین، یکی هم تصرف. با تصرف، با تفرق، با اسقاط، با شرط سقوط، این امور چهارگانه خیار ساقط می شود. بنابراین بحث باید در چهار محور باشد. در محور اول که سقوط خیار مجلس با شرط سقوط است، یعنی در متن عقد شرط میکنند که این خیار مجلس نباشد. چون که حالا هم تو قباله ها مثلا مینویسند به شرط سقوط. اگر شرط اسقاط کردن میشه شرط فعل، بعدم باید اسقاط بکنند که اگر اون طرف اسقاط نکرد این طرف تازه خیار پیدا میکنه. چون شرط الاسقاط غیر از شرط سقوط است، منظور شرط النتیجه. اگر شرط سقوط باشد یعنی دیگه خیار مجلسی نیست. شرط اسقاط باشد یعنی بعد اینکه بی محقق شد و خیار آمد شما باید ساقط کنید. شرط سقوط که شرط نتیجه است خیلی شفاف و روشن است، منتهی مشکل جدی فقهی دارد. شرط اسقاط مشکل فقهی ندارد ولی صعوبت عملی دارد، چون شرط فعل است. اگر اون طرف اسقاط نکرد، به این شرط عمل نکرد، این شارط تازه خیار تخلف شرط پیدا میکنه. مشکل شرط و سقوط آن است که خیار مجلس مقتضای عقد است، یک. خیار مجلس برابر دستورات ائمه علیهم السلام ثابت شد، دو. شما شرط سقوط بکنی، شرط مخالف مقتضای عقد است، یک. شرط خلاف کتاب و سنت است، دو. این پیچیدگی درش هست که باید رو در مقام بعدی مطرح کنن، چون که مطرح میکنن به همه اینا هم پاسخ میدن. اما تحریر صورت مسئله اینه که شرط سقوط خیار مجلس در دو جهت را به محور بحث است. یکی اینکه در ضمن همون عقد شرط بکنن که خیار مجلس نیاید، یکی اینکه در ضمن عقد دیگر. اگر در ضمن عقد لازم دیگر شرط کردن که این عقد دومی خیار مجلس نداشته باشد، این کارش تا حدود آسان است. اما اگر در ضمن همون عقد شرط بکنن که این عقد خیار مجلس نیاورد، این هم با پیچیدگی همراه. ولی فعلا بحث در شرط سقوط خیار مجلس در ضمن همین عقد است. یا قبلا قرار میذارن این عقد را مبنیاً بر تلک العهود انشاء میکنن، یا نه در حین انشاء بیع و شرا بیت و اشتریتون میگن به شرط سقوط خیار مجلس، بر همه شرط نتیجه. اما اگر بخواهن شرط سقوط خیار مجلس بکنن در سن عقد دیگر، این دست جهت ثانیه مار بحث قرار میگیرد. پس بحث فعلی در شرط سقوط است، نه اسقاط، یک. در ضمن همین عقد است، دو. آیا مشروع است یا نه؟ آیا با این خیار ساقط میشه یا نه؟ ابن زهره در دو خونه ادعای اجماع کرد. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه چون لسان مشهور است، اول این فرمایشات شهرت و اجماع را نقل میکند. اما نه به این اجماع نه به اون شهرت هیچ کدام از اینها نمیشه اکتفا کرد، بلکه با بود ادله لفظی انسان تقریبا اطمینان دارد که سند اون بزرگوارا همه ادله لفظی است. یه اجماع تعبدی در کار باشد نیست، ولی از اینکه ادعا اجماع شده معلوم شد که قولی است جملگی برانه. بالاخره همه فتوا دادند که با شرط سقوط خیار مجلس، خیار مجلس ساقط میشود. پس باید به سراغ اون ادله رفت که این بزرگواران به اون ادله استدلال کردن. اولین دلیلی که بهش استدلال کردن گفتن به اینکه المؤمنون عند شروطه، و این المؤمنین شهود هم اونچنان دلالت بر لزوم شرط دارد که اگر می فرمود اوف به شروط این دلالت نداشت. چرا؟ برای اینکه اوف به شروط با هیئتش الزام آور است، می گوید بر شما لازم است که به شرطتون وفا کنید. اما تعبیر المؤمنون عند شروط هم دارد آدرس می دهد، میاد مؤمن میخواد پیدا کنی، ببین همیشه زیری که امضاشه، کنار امضاشه، مؤمن پیش امضاشه، مؤمن پیش تعهدشه، مؤمن پیش شرطشه. خیلی بالاتر از آن است که بگی یجب علیکم وفاء شرط. این اونچنان یک جمله خبری است که به داعی انشاء القا شده دیگه. این جمله خبریه که به داعی انشاء القا بشه، میگه مؤمن میخواد پیدا کنی کنار امضاشه، اگر کنار امضاش رد شد دیگه مؤمن نیست. خب این تعبیر با اوهو شروط خیلی فرق میکنه. پس المؤمنون عند شروطهم دلالت دارد بر وجوب وفاء به شرط، و این هم شرط کردن سقوط خیار رو به نحو شرط نتیجه، پس باید باشه. برش اشکال شده است به اینکه بین ادله خیار با اوف و بشروط اونقصی من وجه هست، برای اینکه البیان بالخیار ما لم یفترقا میگوید به اینکه بر یه خیار مجلس دارد چه شرط سقوط بکند چه شرط سقوط نکند. این اطلاق دارد. المؤمنون عند شروط هم میگوید شرط واجب الوفاست، چه مربوط به سقوط خیار مجلس باشد چه مربوط به امور دیگر. پس میشه تعارضشون آمنه به وجه. بازگشت آمین بجم تام دیگه تو منطق ملاحظه فرمودید به دو تا سالبه جزئیه و یک موجبه جزئیه است. اون ماده افتراق ها رو میگن سالبه جزئیه، این ماده اجتماع رو میگن موجبه جزئیه. اونجایی که به دو سالبه جزئیه و یک موجبه جزئیه برمیگرده میگن تعارض شما ره به عموم وجه. بنا بر اینکه نصوص علاجیه آمین من وجه را شامل نشود، ما اینجا اصلا بحثی نداریم، برای اینکه در اون نصوص علاجی داره که احد و هما یه امر بر آخر و یه انها از حضرت سوال بکنن. آیا احد و هما یه امر بر آخر و یه انها که حضرت دارد رای حل نشون بده متباینان رو که یقینا شان میشه آمن من بچه هم شامل نمیشه، این رو باید اصول حل بکنه. حق اینه که آمن من بچه را هم شامل میشه. خب پس احد و هما یه امر بر آخر و یه انها، احد و ما یثبت و الاخر و ینفی، این هست در جایی که شرط سقوط خیار مجلس شده البیان بالخیار ما لم یفترقا با اطلاق میگوید اینجا خیار مجلس هست، المؤمنون عند شروطهم با اطلاق میگوید اینجا خیار مجلس نیست، ما چیکار بکنیم؟ بعضی آمدن گفتن به اینکه ادله خیار مقدم است سندن دلالتن و مانندن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که ترجیح سندی در کار نیست، ترجیح دلالی در کار نیست. هم اون دلیل خیار سند و دلالتش تام است، هم شرط دلیل سند و خیارش دلالتش تام است، هیچ کدوم نیست. پس این راه حل نشد. گروهی خواستن بهش به عموم اوفو بالعقود استدلال کنند، بگن به این که وقتی در ضمن این عقد شرط سقوط خیار مجلس شد، این قافله یه حکم دارد، اوفو بالعقود، وفای به این عقد واجب است. این عقد با همه محتویات مطابقی و تضمنی و التزامیش تحت اوفو بالعقوده. در ضمن این عقد شرط شده است که خیار مجلس نباشد، باید به این عقد با همه متعلقاتش وفا کرد، پس خیار مجلس ثابت است. این دلیل دوم. نقدی که بر این دلیل دوم شده است این است که نسبت اوفو بالعقود با ادله خیار آمخصه مطلقاً. اوفو بالعقود میگوید هر عقدی با هر محتوایی که دارد واجب الوفاست الا ما خرج به دلیل. البیان بالخیار ما لم یفترقا خیار منوان خیار مجلس کنم در خصوص بی، همه عقود ترجاشون هستن، فقط عقد بی خارج شده، این میشه مخصص دیگه. نسبت البیان من خیار ما لم یفترقا با اوف و بالعود مقاس مطلقه دیگه، و اینکه این فقط مخصوصی بی از اون همه عقود شهار میشه و این خاص مقدمه بر اونه اگر بنا شد شما با اوف و بالعود تمسک بکنید. پس هیچ کدام از این راه ها برای اینکه یکی از ثابت کند یکی از مسقطات شرط سقوط خیار مجلس است کافی نیست. راه حل این است که ما نسبت سنجی نکنیم، لسان دلیل خیار را ارزیابی کنیم، لسان شرط هم ارزیابی کنیم، ببینیم اینها یا معارضن یا معارض نیستن. معارض وقتی است که اگه گفتیم الف و با معارضن، وقتی است که اینا در عرض هم باشن. اگر الف و ما در یک عرضن، یکی نافی یکی مثبت، اینا معارضه هم. اما اگر در طول هم بودن که نسبت سنجی نمیشه. الف در یک فضای است با در فضای دیگر است، اینا نسبت سنجی نمیشه تا شما بگید آم قاسم الوجه است یا آم قاسم مطلق است. این اصل کلی که معارضه فرع بر همتا بودن دو دلیل است. اگر دلیل اول در یه افقی، دلیل دوم در افق دیگر سخن میگن، اینجا باید عارض میشه. نشان هم افق نبودن اونها اینه. شما در مسئله مباحات که فلون کار حرام نیست، مثلا مستحب است، نماز شب مستحب است، وقتی نذر کردید وفای به نذر به شما میشه واجب. حالا شما بگید به این که اگه کسی نذر کرده، دلیل نذر با دلیل استحباب نماز شب مخالف است، معارض است، برای اینکه دلیل نماز شب بگه نماز شب مستحب است، چه نذر بکنی چه نذر نکنی. دلیل وفای به نذر بگه وفای به نذر واجب است، چه در باره نماز شب باشه چه در باره غیر نماز شب. اینجا ام خاصه من وجهن بیاد ارزیابی کنید ببین در ماده اجتماع کدوم مقدمه. اینجا برای نسبت سنجی نیست. جریان عهد، جریان نذر، جریان یمین، جریان شرط، اینا ادله ثانویه ناظر به ادله اولیت، اینا در عرض هم نیستن. هیچ منافات ندارد که یک چیزی ذاتاً مستحب باشد به وسیله نذر بشه حرام، یا چیزی ذاتاً مکروه باشد به وسیله نذر بشه حرام اونجا بشه واجب، نه در عرض هم نیستن. چرا دیگه؟ خب پس بنابراین اگر چون که درسته، اگر چون که این دو دلیل در عرض هم نبودن، جا برای معارضی نیست. مرحوم شیخ فهمد که راه حل اینه که ما بگوییم المؤمنون عند شروطهم جزء ادله ثانویه است و ناظر به ادله اولیه است، نظیر دلیل وفاء به عهد و نذر و یمین و امثال ذلک، به جا برای نسبت سنجی نیست. این هست نشان او، این است که خود ائمه علیهم السلام در چنین فضایی که کسی شرطی کرده بر یه امری که اون امر ذاتاً جایز بود، حضرت فرمود خیر باید برابر این شرط عمل بکنی. ما از استدلال ائمه علیهم السلام یه مسئله فقهی میفهمیم، یه مسئله اصولی. مسئله فقهی را که مذهب به همون روایت است حل شده میبینیم، مسئله اصولی را از اون استنباط میکنیم که این دو دلیل در عرض هم نیستن. حالا این استفاده یک مسئله فقهی، یک استنباط یک مسئله اصولی از عمل امام و استدلال امام علیه السلام، دو این الان باید با خوندن روایت صحیحه بخونیم. اما این رو باید که قبلا عرض میکردیم در بسیاری از فرمایشات مرحوم شیخ وامدار مرحوم صاحب جواهر است، این اصطلاح حکومت تو کتاب‌های مرحوم شیخ بود، بعد به کفایه اینا رسید که فلان دلیل حکومت دارد، حاکم است. ولی قبل از مرحوم شیخ این اصطلاح اصولی را مرحوم صاحب جواهر به کار برده در چند جای جواهر. یکی از مواردی که مرحوم صاحب جواهر جریان حکومت به کار برده همین مورد خود ماست که امروز آوردیم این جواهر خونده بشه تا معلوم بشه که جعل اصطلاح حکومت مال مرحوم شیخ نیست، مبتکرش او نیست، در فرمایشات صاحب جواهر است. حالا قبل از صاحب جواهر فقهای بزرگوار دیگری ممکنه فرموده باشند، اما این دیگه جز ابتکارات مرحوم شیخ نیست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در کتاب شریف جواهر در مسئله اینکه خیار مجلس با شرط سقوط ساقط می شود این فرمایش را دارد: در جلد 23 صفحه 13 این فرمایش دارد: در صفحه 11 جلد 23 جواهر فرمود: به کذا یسقط الخیار باشتراط سقوطه منهما او من احدهما بلا خلاف اجده فیه بل فی الغنیه الاجماع علیه. چرا؟ لأصالت اللزوم مع شک فی تناول الادله له. حالا اینا دلیل اعتباری است. اگر ما شرط سقوط خیار مجلس کردیم، اصل اولیه در بی بمانند اون که لزوم اصالت لزوم ثابت شد. یک، درست است که البیان بالخیار ما لم یفترقا وارد شده، ولی ما شک داریم که در ظرف شرط سقوط بازم خیار هست یا نه. با شک در شمول مخصص به عموم عام مراجعه میکنیم، پس بنابراین خیاری در کار نیست. یک دلیل. و عموم الامر بالوفاء بالعقود، این همون دلیل دومی است که من صاحب شیخ انصاری کرده. این جدید ادله اعتباری است که من صاحب جواهر ذکر میکنم. این دو که هر دو دلیل قابل نقد بود و مرحوم شیخ انصاری نقد کرد. سه، و صحیح المؤمنون عند شروطهم الذی هو ارجح مما یدل علی الخیار من وجوهن فیحکموا علیه. یعنی المؤمنون عند شروطهم حاکم بر البیعان بالخیار ما لم یفترقا است. این همون حکومته. این فیقدم علیه نیست، فیحکم علیه. این تعبیری که مرحوم شیخ در اصول دارد به نام حکومت و از همون تعبیر در مورد ما استفاده کرده، فرمود ادله شروط حکومت دارن بر ادله خیار، از همینه. همود فیحکم علیه، نه یرجح علیه یا یقدم علیه و مانند. این اصطلاح حکومت فرماشادش بوده. نه، فیحکم علیه و این کانت تعارض من وجهین. با اینکه تعارض عامل من وجه هست، در مورد اجتماع دلیل شرط و دلیل خیار حاکم است. معمولا هر اصطلاحی از اون لغت اولیش برمی آید دیگر. ما در فرمایشات مرحوم شیخ پس بگیم که این حکومت دارد، یعنی معنی لغویشه. درست است، چون مخصص هم باشه حکومت دارد، ورود هم باشه حکومت دارد، ولی تو اصطلاح اصول مستحضری بین ورود و تخصص از یک سو، بین حکومت و تخصیص از سو دیگه، کاملا بین عناوین چهارگانه فرق است. البته هر اصطلاحی از یه لغتی برمیخیزد دیگر، وقتی که به این لغت در اینجا به کار برده شد ولا غیر میشه اصطلاح. فیحکم علیه و ان کان التعارض من وجه، حالا و لیس الخیار من مقتضی العقل، ناظر به اون سه چهار تا اشکال است که یکی پس از دیگری مرحوم شیخ مطرح میکنن و حل میکنن که این شرط مخالف مقتضای عقل است، نافذ نیست. یک، شرط مخالف کتاب و سنت است، مخالف البینات بالخیار است، نافذ نیست. دو، این اشکالات رو مرحوم شیخ در مقام ثانی مطرح میکنن. حالا برسیم به اون دلیل اولی. نه عموم نه ادله، عموم المؤمنون عند شروطهم یحکم بر اون دلیل خیار. خب در جریان بله، اگر وجود مباهات باشه و اگر جز مطلقات باشه، جز عمومات باشه، برمیدارم دیگه. حالا در مسئله اون چیزایی که خلاف مقتضای عقل باشه نمیشه یک. نه خلاف مقتضای، خلاف اطلاق عقل. خلاف مقتضای متن عقل باشه، نه خلاف اطلاق عقل. یک، خلاف کتاب و سنت نباشد. دو، چون در همون نصوص شروط دارد که الا شرطی که حلل حرام الله و حرم حلال الله. بله دیگه، این در مقام ثانی انشاءالله بحث میشه. بله، این در برام صاحب جهان مطرح کرده، در اونجا اشاره شد که اگه کسی نماز شب را بر خود واجب بکند یا ترک سیگار را بر خود واجب بکند، شرب توتون را بر خود تحریم بکند، این حلال را حرام نکرده. این به حکم اولی حلال حلاله. برمیدارم دیگه، چون این ناظر به آن است. خیار مجلس یه وقت دست میگیم که این شرط بکنیم که خیار مجلس نیاورد، این خلاف شرعه. شرط میکنیم که سقوط بعد از ثبوت باشد، این وفاق شرعه. اینه تو مقام ثانی بحث میشه که اگر یه وقتی ما شرط بکنیم، میگیم معامله میکنیم به شرطی که این عقد به خیار مجلس نیاورد، خب خلاف شرع دیگه. اما اگر شرط کردیم که این عقد بیعی که خیار مجلس میآورد، این خیار مجلس بعد از ثبوت ساقط میشود، این درسته دیگه. حالا اون دیگه مربوط به مورد بحث است که در کجا خلاف مقتضای عقد است یکی، در کجا خلاف مقتضای کتاب و سنت است دو، که تو فصل مقام ثانی باید بحث بشه. قرض اینه که این اصطلاح حکومت فرماشده مرحوم شیخ در مرحوم صاحب جواهر است. نه، میفرماد به این که میفرماد به این کان تعارضشون من وجه است، چون ها تعارضشون آمخص مطلق بود، یعنی نسبت اوفو بالعقود با البیان بالخیار و ماننده آمخص مطلق بود. اما اینجا که اون قصه من وجه هست، برام صاحب جواهر دارد به این کانت تعارض من وجه، اما فیه کم و علیه، یعنی دلیل شرط حاکم بر دلیل خیار است. حالا این دو نکته را از این صحیحه استفاده می کند. هم مشکل فقهی حل میشه برای فقهی، هم مشکل اصولی حل میشه برای اصولی. کتاب شریف وسائل جلد 23 صفحه 155 باب 11 از ابواب کتاب تدبیر و مکاتبه و استیلاد، کتاب العتق، کتاب های فراوانی را زیر مجموع خود دارد. یکی از اون کتاب های زیر مجموع تدبیر و مکاتبه است. باب 11 از کتاب تدبیر و مکاتبه و استیلاد این است. عنوان باب اینه: باب ان من ان من اعان زوجة ابیه علی اداء مال کتابتها به شرط الا یکون لها علی ابیه خیار اذا اعتقد، لزم شرط. اگر عبد و عمه زن و شوهر هم بودن، یک این عبد یه پسری داشت، دو اون عمه مکاتبه بود، سه مال الکتابه را ادا کرد، چهار بعد از رقیت آزاد شد، پنج شرعاً مختار است که زوج قبلی را به زوجیت بپذیرد یا رها کند، شش. یک عبدی عمه ای را در حواله نکاح خود داشت، این عمه مکاتبه بود، این عبد یه پسری داشت، پولی تهیه کرد به زن پدرش، گفت من اگر بقیه مال المکاتبه تو را تأدیه کنم تو آزاد بشوی، حاضری با پدرم زندگی کنی و او را رها نکنی به این شرط؟ گفت بله حاضر. پس شرط کرد که مال الکتابه این زن مکاتبه رو بپردازد، او آزاد بشود و با پدرش زندگی کند. این اصل صورت مسئله. این آمدن از محضر امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که آیا این کار، این شرط مشروع است یا نه. محمد ابن یعقوب برهم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن مالک ابن عطیه عن سلیمان ابن خالد که همه اینا معتبرند، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل کان له اب مملوک، پدری داشت که این پدرش هم برده بود، و کانت لأبیه امرأت مکاتبتون، پدر او یه زنی داشت که اون زن هم عمه بود ولی مکاتبه شد. قرآن کریم راه آزادی این گونه زنها را و مردهای برده را بازگشایی کرد. فرمود و کاتبوهم ان علمتم فیه خیرا، یعنی مکاتبه کنید، قرارداد کنید که چقدر به شما قسطی بده و آزاد بشه. این با کاتبوها ناظر به همین نقد مکاتبه است. و کانت لعبیه امرأتون مکاتبتون قد عدت بعض ما علیها، این عمه‌ای که مکاتبه بود بعض از اقساطش پرداخت. فقال لها ابن العبد، پسر اون پدر به این عمه گفت هل لکه ان اعینکه فی مکاتبتکه حتی تؤدی ما علیکه به شرط الا یکون لکه الخیار علی ابی اذا انت ملکت نفسکه، وقتی آزاد شدی پدر ما رها نکنی با این شرط. با اینکه حق مسلم هر زن آزاد شده اینه که شوهر قبلی رو رها بکنه، شوهرش رو برده است دیگه. قالت نه، بله من حاضرم. فاعطاها فی مکاتبتها علی ان لا یکون لها الخیار علیه بعد ذلک، این پسر اقساط مونده اون زن را داد و این زن آزاد شد، حالا باید به شرطش عمل کنی یا نه. این رو به عرض امام صادق سلام الله رسوندن. قال لا یکون لها الخیار، دیگه این زن اون خیاری که قبلا داشت که بتواند مردش رو رها کند نداره. چرا؟ چون المسلمون اندشروده هم. اینجا هم مسئله فقهی رو حضرت فرمود، هم راه اصولی رو استنباط کرد، و اینه که این بزرگان اصرار دارن که این بحث هایی که مربوط به عبید و اماع است، گرچه رخت بربسته است ولی روایاتش در کتاب ها باشه، بحثش باشه، بلکه یه همچه استفاده عمیق از اینجا شده دیگه. الان سخن از بردهداری که نیست، اما از این روایت اون حکم فقهی از یک سو، حکم اصولی از سوی دیگر استنباط شده. و اگر نبود این نکات فقهی و اصولی، خب روایت دیگه رفت نمی کردن. بین حالا که نظام بردهداری رفت برپس، من چرا اینا رو نقل کنیم؟ ولی خیلی از نکات فقهی از همین روایت برمی آید. اون روز نظیر خریدن زمین بود، نظیر خریدن خانه بود، نظیر خریدن اتومبیل بود. حالا اگر چون چه الان شتر فروشی یا اسب فروشی بر فرض به دوری برسیم که رخت بربنده، نباید اون روایاتی که مربوط به فروش این انعام است از بین برد، که برای خیلی از احکام، حالا چه فرش فروشی، چه اسب فروشی، چه اتومبیل فروشی، فرق نمی کند که خصوصیاتی که حالا یه وقت از خیال حیوان است که سراسر یا مطلب دیگه است، در غیر موارد اختصاصی اون احکام مشترک باقیه. خب پس معلوم میشه المسلمون عند شروطهم، این ناظر بر اون ادله اولیه است. دیگه نمیشه گفت به این که اینا میخواستیم این بچه‌ام ببینیم کدوم مقدم است. برای اینکه ادله اولیه اینه که زن وقتی آزاد شد میتواند شوهر قبلیش رو رها کنه. این دلیل اولیه، حکم اولی، فتوا عمل میده. اما المسلمون عند شروطهم میاد حالا که شما تعهد کردی که قسط دیگری به پردازت آزاد بشی، به شوهر قبلی رو رها نکنی، با اون زندگی کنی، باید به شرط تمر بکنی. والحمدلله رب العالمین.